فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
الله يا الله، الله يا الله.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن أبي ولي الله. أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
به رحمتت امیدوارم یا رحمان و یا رحیم، به مهربانیت ایمان دارم یا کریم، و بزرگیت هر دم مرا به سجده وامی دارد یا عظیم. مرا در این ثانیه های آسمانی به بارگاه بخشش و رحمتت بارده.
الهی به مستان میخانه به اغلاف رینان دیوانه به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده، میده که چون ریزی در سبو برارت سبو از دل آواز هو
تا درود دیگر ما را هم از دعای خیرتان لطفاً بی نصیب نگذارید. خدا حافظ.
با اعلام ساعت 12 ظهر به وقت کابل توجهتان را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار خواهیم کرد. تأکید وزیران خارجه ایران و پاکستان بر گسترش همکاری ها و رایزنی های دو کشور و تشدید درگیری ها و افزایش شمار کشته شدگان در سودان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد برای تضمین حقوق زنان و دختران در افغانستان فعالیت خواهد کرد. بدنبال انتقادهای شدید از معاون سرمنشی سازمان ملل متحد مبنی بر شناسایی رسمی طالبان، امینه محمد گفت که سازمان ملل متحد برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار میکند. وی تاکید کرد قلبش با تمام زنان و دختران است که نمیتوانند وظایف دینی خود را در روزهای عید و هر زمان دیگر در اجتماع انجام دهند. قرار است به زودی نشست در دوحه با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود. امینه محمد پیشتر گفته بود در این نشست قرار است در مورد برسمیت شناختن طالبان نیز بحث شود که این اظهارات مورد اعتراضات داخلی و خارجی قرار گرفت و سوی سخنگوی سازمان ملل متحد نیز رد شد. روزنامه واشنگتن پست دیروز به نقل از اسناد فاش شده آمریکا گزارش داده که افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم و هماهنگی داعش تبدیل شده است. بر بنیاد این اسناد، ارزیابی سری پنتاگون نشان می‌دهد که گروه داعش قصد دارد با استفاده از خاک افغانستان حملاتی را در اروپا و آسیا برنامه‌ریزی کند. بر بنیاد گزارش، اسناد محرمانه پنتاگون نشان می‌دهد که داعش علاوه بر هدف قرار دادن کلیساها و مراکز تجارتی، قصد داشته مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر را نیز مورد حمله قرار دهد. در یکی از این اسناد محرمانه که نشان وزارت دفاع و چندین نهاد امنیتی دیگر را دارد آمده است که داعش در حال توسعه یک مدل کم مصرف برای عملیات‌های بیرونی است که بر منابع بیرون از افغانستان متکی است. مقامات آمریکایی از اظهار نظر در مورد اسناد فاش شده پنتاگون خودداری کردند، اما آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه گفت که ایالات متحده توانایی حذف تروریست‌ها را بدون حضور دائمی نیروهای نظامی در ساحه دارد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در توییت نگاشته است که با وجود کمبود بودجه و وضعیت بد بشری، سازمان‌های امدادی همچنان به افراد آسیب پذیر از جمله زنان و دختران در افغانستان کمک می‌کنند. به گفته اوچا، توقف کمک‌ها عواقب مخربی برای زنان و دختران افغان خواهد داشت، زیرا فعالیت‌های آنان قبلاً به دلیل تحریم‌ها کمرنگ شده است. این در حالی است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از وضعیت ناگوار اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان به تازگی ابراز نگرانی کرده است. وزیر امور خارجه ایران گفت در سیاست خارجی همسایه محور ایران مناسبات تهران و اسلام‌آباد مورد توجه است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تبریک عید سعید فطر از پیشرفت همکاری‌های موجود در روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد و بر آمادگی تهران جهت تقویت مناسبات و رفع برخی موانع تاکید کرد. امیر عبداللهیان با اشاره به مشترکات دو کشور افزود که در سیاست خارجی همسایه محور دولت ایران مناسبات تهران و اسلام آباد مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران است. وزیر خارجه پاکستان نیز با توجه بر روابط رو به گسترش دو کشور و اهمیت خاص ایران در منطقه بر توسعه مناسبات دو کشور تاکید کرد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این گفتگوی تلفنی در مورد مناسبات تهران و ریاض و دیگر موضوعات منطقوی از جمله برقراری صلح در اوکراین رایزنی کردند. ابراز نگرانی از تحولات سودان و گفتگو برای لغو تحریم‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این تماس تلفنی بود. صدر اعظم ارمنستان عید فطر را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. در پیام پاشینیان خطاب بر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آمده است که فرارسیدن عید سعید فطر را که نماد پایان تهذیب نفس و روزه‌داری است به شما و ملت دوست جمهوری اسلامی ایران تبریک میگویم. دولت و مردم ارمنستان برای روابط گرم ارمنستان و ایران با خدمت هزاران ساله ارزش زیادی قائل هستند. آینده به نفع مردم و ثبات منطقه است. در بخشی از پیام صدر اعظم ارمنستان به رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تبریک عید فطر ابراز امیدواری شده است که همکاری های دو کشور در جهت رفاه مردم ارمنستان، ایران و منطقه گسترش یابد. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای توافقات دو جانبه ایران و عراق و گسترش همکاری های دو جانبه تهران بغداد تاکید کرد. محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق دیشب در تماس تلفنی عید فطر را به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و ملت ایران تبریک گفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید فطر به دولت و ملت عراق گفت اجرای کامل توافقات تهران و بغداد روابط و همکاری های دو کشور را به سطح جدید ارتقا می دهد. محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق نیز با تبریک عید سعید فطر بر ضرورت تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر سطح روابط دو کشور با توجه به ظرفیت های موجود و نزدیکی ها و اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو ملت تأکید کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تأسیس سپاه تأکید کرد که وزارت دفاع بروزترین تجهیزات را در اختیار سپاه قرار می‌دهد. در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی بنا به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و جوانان غیور و انقلابی ایران اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همزمان با دوم ماه ثور سالروز تصویب تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه صادر و اعلام کرد امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوج بالندگی است و نه تنها در مأموریت‌ها و تکالیف خود پیشرونده است بلکه قوه محرکه و پیشبرنده در کشور است. در این بیانیه آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی برآمده از مکتب اسلام و آرمان‌های اصیل انقلاب است که از بدو انقلاب اسلامی تاکنون نقش‌های خطیر و مسئولیت‌های سنگین بر دوش داشته است. وزارت بهداشت سودان صبح امروز از افزایش شمار جانباختگان حوادث خونین جاری در این کشور خبر داد و افزود که شمار کشته‌ها به 425 تن رسیده است. درگیری‌های خشونت‌آمیز و گسترده بین نیروهای ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع به فرماندهی محمد همدان دغلو در مناطق مختلف و به ویژه در خارتوم پایتخت سودان از صبح روز شنبه 15 اپریل آغاز شد. منابع خبری عصر سه شنبه 18 اپریل از موافقت ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع با آغاز آتش‌بس 24 ساعته خبر دادند، اما این آتش‌بس قبل از پایان نقض شد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت سودان شمار زخمی‌های درگیری‌های اخیر نیز به 3730 تن افزایش یافته است. با وجود توافق آتش‌بس در تعطیلات عید فطر صدای مرمی‌ها در خارتوم در درگیری‌های متناوب شنیده می شود و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش متهم می کنند. دود غلیظ ناشی از اصابت مرمی ها و انفجارها در مقابل قصر ریاست جمهوری سودان مشاهده می شود و نبردها بین ارتش و نیروهای واکنش سری در نزدیکی قصر ریاست جمهوری و فرماندهی کل ارتش افزایش یافته است. عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیتی سودان و فرمانده ارتش این کشور در مصاحبه اعلام کرد که در مقر فرماندهی نیروهای مسلح این کشور مستقر است و هرگز این مقر را ترک نخواهد کرد، در حالی است که تاکنون اطلاعاتی از مکان حضور عبدالفتاح البرهان و همچنین محمد همدان دغلو در دست نبود. تداوم درگیری‌های خونین در سودان بسیاری از کشورهای منطقه و جهان را بران داشته است که اتباع خود را هرچه سریع‌تر از این کشور آفریقایی تخلیه کنند. حملات متقابل ارتش سودان و نیروهای واکنش سری به یکدیگر به اموال عمومی خسارت وارد و تأمین آب و برق را در برخی مناطق از خارتوم با مشکل مواجه کرده است. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که 70% از آمریکایی‌ها از جمله 44% از جمهوری‌خواهان نمی‌خواهند دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شرکت کند و به قصر سفید بازگردد. انتخابات آینده در آمریکا در 5 نوامبر 2024 برگزار خواهد شد و نامزدهای درون حزبی برای کسب آرای بیشتر و انتخاب به عنوان نامزد حزب خود در حال رقابت هستند. بر اساس نظرسنجی مشترک آسوشیتد پرس و مرکز پژوهشی NORC در دانشگاه شیکاگو، 93% از دموکرات‌ها و 63% از رای دهندگان مستقل مخالف حضور مجدد ترامپ در انتخابات آتی هستند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که 80% از دارندگان مدرک تحصیلی کالج و 65% از کسانی که فاقد مدرک کالج هستند تمایل به نامزدی ترامپ ندارند. این در حالی است که نتایج نظرسنجی وال استریت جورنال که سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که برتری ترامپ در رقیب احتمالیش ران دسانتیس بیشتر شده و به 13 رسیده است. جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در میان نامزدهای انتخابات 2024 بیشترین محبوبیت را دارد، به طوری که 45% از پاسخ دهندگان اعلام کردند نظر مثبتی به وی دارند. همچنین 81% از دموکرات‌ها و 12% از جمهوری‌خواهان گفتند که نظرشان درباره ریاست جمهوری بایدن مثبت است. بایدن مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است و در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 82 ساله خواهد بود و چنانچه برای یک دوره دیگر انتخاب شود در 86 سالگی منصبش را به اتمام خواهد رساند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد: برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار خواهیم کرد. تأکید وزیران خارجه ایران و پاکستان بر گسترش همکاری ها و رایزنی های دو کشور و تشدید درگیری ها و افزایش شمار کشته شدگان در سودان. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری. چنان که در خبرها هم شنیدید، دوم ماه ثور سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 44 سال قبل در روز دوم ماه ثور 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد. در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که این نهاد تحت فرماندهی عالی مقام رهبری است که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن، کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی است. درباره نقش امنیتی و فرهنگی سپاه پاسداران در افزایش عمق استراتژیک انقلاب اسلامی در منطقه و جهان، و نقش این نهاد در مقابله با جنگ ترکیبی ضد انقلاب اسلامی، اظهارات سردار دکتر محمد حسین سلطانی، کارشناس مسائل منطقوی را میشنوید.
قدرت بازدارندگی فقط با سلاح میسر نمیشه. اون چیزی که از نظر فرهنگی قدرت بازدارندگی در سطح جهان ایجاد کرده، گفتمان برتر انقلاب اسلامی با زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی. حقیقتا مستضعفین عالم به این پی بردن که انقلاب اسلامی از درون حامی و محافظ مستضعفینه. امام عزیزمون بارها فرمودن که این انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست. ما نمیدونم یک موی این کوخنشین ها رو ترجیح میدیم بر کاخنشین ها. بنابراین با توجه به وظایف سپاه که حفظ دستاوردهای انقلابه، یکی از دستاوردهای انقلاب ظهور و بروز و به صحنه آمدن مردم محروم و پابرهنه ها در جامعه بود. ما باید این دستاوردها رو حفظ کنیم. چجوری؟ برای حفظ این مردم در صحنه باید به مأموریت عمق بخشی انقلاب اسلامی توجه کنیم. عمق بخشی یعنی چی؟ عمق بخشی یعنی این که در اعماق قلب مستضعفین عالم و مخصوصا مردم خودمون این باور را ایجاد کنیم که این انقلاب مال شماست، برای شماست و برای کمک به شما اومده. و به همین دلیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب وظیفه و مأموریتی که به عهده دارد، با تشکیل گروه‌های جهادی و با کمک گرفتن از عناصر مختلف بسیجی در تخصص‌های مختلف، از مهندس و دکتر و کارگر و کشاورز، همه رو گرفته و بسیج کرده. همین امروز در بسیاری از نقاط کشور ما این گروه‌های جهادی در حال خانه‌سازی، در حال حل و فصل مشکلات مردم، رساندن آذوقه و امکانات به مردم، کمک در زلزله، سیل و برنامه از این قبیل هستن. بنابراین ما اقدامات بازدارندمون رو اونقدر توسعه دادیم که به اندازه کفاف همین مقدار بس که امروز بسیاری از کشورها دست نیاز به سمت ایران برای مذاکره و صلح دراز کرده. بسیاری از کشورها که خودمون شاهد هستیم چندین سال پای میز مذاکره نشستن و با ایران دارن مذاکره میکنن، که اگر نبود این قدرت بازدارندگی دلیلی برای مذاکره وجود نداشت. مثلی که با صدام، مثلی که با تو افغانستان، مثلی که تو سوریه و جاهای دیگه اقدام نظامی کردن، حتما این کار رو میکردن و این قدرت بازدارندگی ما سبب شد. و اما سوالی که در خارج کشور مشکل کردی، در خارج کشور این گفتمان برتر انقلاب اسلامی کارساز بوده، همونجور که مستظهر هستی و مردم خودمون میدونن. یک فردی به نام شیخ زکزاکی که دست پرورده حوزه علمیه قم و استفاده از رهنمودهای حضرت امام داشت، تونست در خارج از مرزها، در اون طرف آفریقا، میلیون ها نفر انسان را شیفته انقلاب اسلامی کنه. این خودش یک دستاورد بزرگ فرهنگی از طریق انقلاب اسلامی در اونجاست. سپاه پاسداران چی؟ خب سپاه پاسداران جدای از این فرهنگ سازی نیست. امروز سپاه در سوریه کارهای فرهنگی خودش رو شروع کرده و اگر نبود کارهای فرهنگی توی سوریه، مقابله با داعش و النصره بسیار به سختی صورت می‌گرفت. جوانان سوری رو آموزش بهشون دادیم، آموزه های دینی رو بهشون یادآور شدیم، کلاس های متعددی رو سپاه اونجا برگزار کرد، در داخل خودمون بچه ها رو آماده کردیم، از لحاظ فرهنگی با اونا کار کردیم و این منجر شد به پیروزی ما در سوریه. تأثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی الحمدلله در اکثر کشورها و در بین ملت‌ها رسوخ کرده. اگر این فداکاری و این ارزش گذاشتن به ارزش‌های انقلاب ما که فقط هم اینا نیستن، شهدامون هم هستن، مردم خوبمون هم هستن، بسیجیامون هم هستن، اگر به اینها ارزش قائل بشه و جمهوری اسلامی و مردم خدمتگزاران خودشون رو مورد تحسین واقع بدهن، واقع بشن، حتما این پیروزی لحظه به لحظه جلو خواهد رفت و ما در کشورهای دیگر همین نفوذ انقلاب اسلامی رو مشاهده خواهیم کرد. و اما امروز جنگ ترکیبی است. شیوه جنگ های امروزی با جنگ های گذشته کاملا متفاوت است و در اصطلاح نظامیان میگن که معمولا هر 50 سال یک دفعه 50% از شیوه ها و ابزار جنگ های گذشته از بین میرن و شیوه ها و ابزار جدید میاره. جنگ ترکیبی امروز ابزار دست دشمنان ماست و ما باید همون گونه که در برابر انواع تهدیدات برنامه ریزی میکنیم برای این تهدید مهم هم برنامه ریزی داشته باشیم. در جنگ ترکیبی هدف دشمن در مرحله اول استحاله فرهنگی و فکریه، میخواد فکرها رو تغییر بده، مغزها رو شستشو بده. در جنگ سخت دشمن با افراد و وسیله و ابزار فیزیکی به میدان میاد، ولی در جنگ ترکیبی و نرم دشمن با ابزار نامحسوس به جنگ جامعه هدف میده و تلاش میکنه افکار انسانها رو تغییر بده و از ابزارهای گوناگون هم استفاده میکنه. امروز به نظر من سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرچمدار مبارزه با جنگ ترکیبی در ایرانه با ابزارهای مختلف. آقا جنگ ترکیبی چگونه میتونه باشه؟ برای جوانان امروز سوال هست که این جنگ ترکیبی چیه؟ جنگ ترکیبی از اسم خودش مشخص است. از همه ابزارهایی که دشمن در اختیار داشته باشه علیه یک کشور و یک جامعه هدف استفاده میکنه. نمونه بارز آن تحریم هاست، فعالیت در فضای مجازی است. نمونه بارز آن جنگ های سایبری. سپاه پاسداران در این موضوع چه نقشی داره؟ خب همینجوری که در همه عرصه ها سپاه هرگاه احساس نیاز کرد وارد صحنه شد، در اینجا مهمترین نیاز امروز جامعه مبارزه با جنگ ترکیبی بود. سپاه پرچمداری اینا به عهده گرفت. چگونه؟ اومد با بکارگیری هسته های مختلف در داخل کشور، بچه های بسیج، پایگاه های دانش بنیان رو پایه‌گذاری کرد، به اونها خط و ربط و بودجه لازم در اختیارشون گذاشت، گفت برید بررسی کنید ببینید چگونه ما میتوانیم با اقدامات خودمون تحریم های دشمن رو دور بزنیم. و باور بفرمایید بیش از 70-80 درصد فعالیت های این گروه ها منجر به این شد که ما تونستیم داخل کشور خودمون ابزار و وسایلی رو طراحی کنیم یا پیشبینی کنیم و پیشنهاد بدیم که از خارج کشور وارد میشد و کشور ما وابسته ای به اون ابزار بود. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این جنگ ترکیبی یک تهدید بسیار مهمیه و فقط هم سپاه پاسداران نمیتونه با این جنگ ترکیبی به تنهایی مبارزه کنه. لازمه این است که دولت همراهی کنه، ارگانهای مختلف کشور همراهی کنن، مردم همراهی کنن و اول تهدید رو از سوی جنگ ترکیبی شناسایی کنن، بعد هم وسیله مقابله با آن رو فراهم کنن.
شنونده های عزیز، در خبرها شنیدید که روزنامه واشنگتن پست در گزارش به نقل از اسناد فاش شده وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون نوشته که کمتر از 2 سال پس از خروج آمریکا از افغانستان این کشور دوباره به مرکز هماهنگی مهم برای داعش تبدیل شده است. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیدیم.
ایالات متحده همواره در زمینه گسترش، ایجاد و گسترش داعش نقش مهمی ایفا کرده. اخیراً رابرت اف کندی کاندیدای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا صراحتاً اعلام کرد که آمریکا نقش مهمی در ایجاد داعش ایفا کرده. طبیعتاً این مسئله نه فقط در کشورهای مانند سوریه و عراق، بلکه در افغانستان هم رخ داده و روسیه بارها در زمینه کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا به عناصر داعشی و گروهک تروریستی داعش در افغانستان هشدار داده و از اون انتقاد کرده بودن. الان به نظر میاد بعد از حدود 2 سال از خروج آمریکا از افغانستان، گروه تروریستی داعش در سایه عدم قاطعیت و عدم مدیریت امنیتی از جانب طالبان توانسته که ضمن تجدید عملیات خودش، اهم از عملیات انتحاری و مسلحانه در نقاط مختلف افغانستان، اقدام به جذب و استخدام در واقع نیروهای جدید کنه. ولذا به نظر میاد که تهدید داعش علیه خود مردم افغانستان و نیز کشورهای همسایه امروز بیش از هر زمان دیگری هست و این مسئله‌ای که خود آمریکایی‌ها هم در اسناد محرمانه‌ای که اخیراً فاش شده به اون اذعان کردن. به هر حال داعش به عنوان یک گروهی که اقدامات ضد امنیتی و بی‌ثبات‌ساز انجام میده و با اقدامات خودش صرفاً موجب بروز وحشت و ترس و بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میشه. هیچ عملکرد مثبتی در کشور فقیر و جنگ زده افغانستان نداشته و چشم‌انداز افزایش عملیات احتمالی اون در افغانستان واجب میشه که در واقع افغانستان با آینده‌ای بدتری از لحاظ گسترش تروریسم و مخصوصا حملات انتحاری علیه اقلیت‌ها در این کشور به ویژه شیعیان افغانستان مواجه باشیم. تا کنون حملات انتحاری زیادی رو در کابل و برخی دیگر از شهرهای افغانستان انجام داده و مسلماً تداوم این روند هیچ ثمری جز کشتار هرچه بیشتر مردم افغانستان، ناامنی و بی‌ثباتی هرچه بیشتر در این کشور نخواهد داشت.
جناب آقای میرطاهر، شما اشاره کردین به افزایش فعالیت داعش در افغانستان. طالبان معتقدند که عملیات‌های زیادی را برای هدف گرفتن پناهگاه‌های داعش انجام داده که موفقیت‌آمیز هم بوده و این نگرانی جدی نیست. نظر شما چی است؟ البته اشاره کردین که اقدامات خوبی انجام نشدن.
خب ببینید، یک ضرب المثل فارسی هست که البته شعر میگه به عمل کار برایت به سخندانی نیست. اون چیزی که در مورد تعیین صحت و سقم ادعاهای طالبان در این زمینه بایستی ملاک قرار گیره، عملکرد اون و همچنین کاهش قابل توجه عملیات‌های مسلحانه و انتحاری داعش در افغانستان خواهد بود. اگر در آینده ما با روند افزایشی در این زمینه مواجه بشیم، مشخص است که ادعاهای طالبان در این زمینه بی‌پایه و اساس بوده.
در این اواخر ما صحبت‌های زیادی از نگرانی غربی‌ها نسبت به گسترش فعالیت داعش در افغانستان شاهد هستیم. واقعاً آیا همین طور است یا سناریوی جدیدی هست که ممکنه در آینده اتفاقات جدیدی بیفته؟
ببینید، به عنوان قاعده اساسی هرقدر میزان نظم، امنیت و اقتدار یک حکومت و همچنین نیروهای امنیتی و نظامی در یک کشور کاهش پیدا کنه، شاهد اون خواهیم بود که دقیقا به صورت یک رابطه مستقیم با افزایش تروریسم و فعالیت‌های تروریستی مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه در افغانستان متاسفانه طالبان نتونسته اقتدار لازم رو در زمینه سیاسی اجتماعی پیدا کنه و همچنین با موزل همیشگی عدم شناسایی از سوی سایر کشورها هم مواجه هست، طبیعتاً مجموع این عوامل باعث شده در کنار بی‌تجربگی، ناپختگی و متاسفانه کمبود دانش تخصصی در عناصر حکومتی طالبان، اونها نتوانستن سازوکار مشخص و مؤثری برای مبارزه با اقدامات تروریستی و همچنین تروریست در افغانستان سامان بدن و اساساً یکی از دلایل گسترش فعالیت‌ها و همچنین خود تشکیلات داعش در افغانستان به نظر من همین مسئله است.
یکی از توافقات آمریکا با طالبا بحث مبارزه طالبا با داعش و گروه‌های تروریستی در افغانستان بود. خب اگر این اتفاق نیفته میشه گفت که نوع نقض توافق انجام شده. به نظر شما آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت؟
ببینید، الان که دیگه مسئله اصطلاحاً سالمه به انتفاع موضوع هست. توافق طالبان و آمریکا در دوره ترامپ موسوم توافق دوحه اساساً زمانی مصداق داشت که آمریکایی‌ها کماکان در افغانستان مستقر بودند و دولت مرکزی کمک می‌کردند. الان با توجه به از میان رفتن دولت مرکزی، استقرار طالبان و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، اساساً فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها قادر به هیچ گونه اقدام خاصی باشند مگر اینکه بخواهند دوباره از طریق حملات پهپادی علیه نقاط تمرکز یا استقرار یا عناصر داعش در افغانستان اقداماتی و صورت بدهند.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی. شنونده های عزیز، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
تاریخ بیهقی و زبان فارسی. سلام دوستان، بحث ما درباره زبان نیاکان و تحولات عصر غزنوی رسیده است و رویدادها و اشخاصی که در آن دوره در رونق این زبان مؤثر بودند. از این جمله‌اند دبیران فارسی زبانی که نگارش فارسی را توسعه دادند، بسامان ساختند و آثار مهمی در این زمینه آفریدند. در واقع یکی از اتفاقات مهم در دوره سامانی و غزنوی این است که نظام نامنگاری رسمی و نیز دیوان محاسبات اداری حکومت‌ها از عربی به فارسی برگردانده می‌شود. اینکه نامنگاری رسمی مملکت به چه زبانی باشد اهمیت مهمی در رسمیت آن زبان دارد. در قرن اخیر در افغانستان نیز یکی از چالش‌های مهم در مورد زبان فارسی همین است که بعضی از حکومت‌ها قصد داشتند زبان فارسی را از نظام اداری کشور حذف کنند. به هر حال در دوره‌های سامانی و غزنوی عمدتاً نامنگاری‌ها و نوشتن کتاب‌های تاریخ و حتی آثار علمی به فارسی شروع می‌شود و طبیعتاً دبیران زبردستی هم رشد می‌کنند، همچون ابو نصر مشکان، دبیر بزرگ عصر غزنوی که هم از جهت تسلط بر نگارش و ادبیات بی‌نظیر بوده است و هم از جهت تدبیر و هوشمندی در امور اداری. و در زیر دست ابو نصر مشکان است که یکی از بزرگترین تاریخ نگاران زبان فارسی رشد می کند و پرورده می شود، یعنی ابوالفضل بیهقی، صاحب کتاب ماندگار تاریخ مسعودی یا تاریخ بیهقی. این کتاب البته یک اثر تاریخی است، ولی از جهت فصاحت بیان و سلامت نثر فارسی نیز کتابی است بیمانند. در واقع اگر ما در آثار کلاسیک فارسی در پی بهترین نمونه های نثر فارسی باشیم، یکی از آنها گلستان سعدی است و دیگری تاریخ بیهقی. دریغ که بخش عمده ای از تاریخ بیهقی از میان رفته است، اما آنچه از آن بر جای مانده است هم از نظر تاریخی ارزشی بالا دارد و هم از نظر زبانی. بخصوص در این میان داستان حسنک وزیر از این کتاب از حیث روانی، استحکام و برخورداری از ظرفیت‌های زبان فارسی در اوج است. ما در برنامه بعد بیشتر به این داستان و ارزش‌های زبانی آن می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باکی نیست، تو
با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا
با پا کنید که ماه رمضان رسید، که ماه رمضان رسید، سسته دل دعا کنید که ماه رمضان رسید.
دل تا به خودش آمد و فهمید زمان رفت، چون تیر که از چله تقدیر کمان رفت. یک ماه به لطف نفس گرم مناجات از دوش دل خسته ما بار گران رفت. سیراب شد از کوثر تسبیح نفسها، زنگار هوا و هوس از جوهر جان رفت. خورشید که از پرده شوال در آمد تا سال دیگر فرصت ماه رمضان رفت. به نام خدای ماه رمضان. سلام بر عاشقان کوی دوست، همراهان خوب برنامه زیر چتر خدا. با آخرین برنامه از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم. امید همراهی شما آرزوی ماست. ضمن تبریک عید فرخنده فطر از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. فرا رسیده است. عیدی پس از 30 روز مهمانی و اجابت دعوت طاعت و بندگی. اولین اشعه های زیبای خورشید بر آمدن روز را نوید می دهد و دلهای مشتاق را آماده برگزاری نماز پرشکوه عید می سازد. صبح است و شور و جنبش و هیاهو. هر کس با شتاب به سوی پایگاه های نماز روان است. چهره ها بشاش و با تراوت، گویی مهمانی دیگری برپاست. آمدند تا جایزه بگیرند و ندای حیات بخش توحید را به گوش جهانیان برسانند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا
الله أكبر ولله الحمد.
از روز عید باید بهره برد. این مناسبت ها در اسلام فقط مناسبت شادی و پایکوبی نیست. این مناسبت ها هر کدام فرصتی است برای امت اسلامی برای بازیابی خود، نگاه دوباره‌ای هوشیارانه‌ای به وضع خود و به آینده خود. و عید فطر یکی از بزرگترین مناسبت هاست. در همه نقاط عالم مسلمانان روز عید فطر را گرامی می دارند.
منتظر می شیم تا نزدیک سر با قطار لحظه ها می ریم سفر یه سفر به سمت قبله خدا دوم چیدن سر سفره خدا شربت و نظری می یاد طبق طبق بگی به هم می گیم قبول هم شربت و نظری می یاد طبق طبق همگی به هم می گیم قبول هم همگی به هم می گیم قبول هم.
تعظیم شعائر الهی یکی از ویژگی های عید سعید فطر است. شعار تکبیر و تحلیل و تحمید و تقدیس از جمله اعمالی است که بر روز عید جلوه خاصی می‌بخشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید عیدهای خود را با تکبیر زینت دهید. و در حدیث دیگری می‌فرمایند عیدهای فطر و قربان را با شعارهای لا اله الا الله و الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله زینت دهید. پیامبر اکرم خود نیز چنین میکرد. آن حضرت در روز عید فطر از منزل بیرون میامد و تا رسیدن به مصلی با صدای بلند شعار لا اله الا الله و الله اکبر سر میداد و حتی در میان خطبه ها و قبل و بعد از آن با صدای رسا این کلمات را تکرار مینمود. امام رضا علیه السلام در مورد علت تکبیرهای زیاد در روز عید فطر می‌فرماید تکبیر تعظیم و بزرگداشت خداوند متعال است و نوعی تشکر از هدایت‌ها و نعمت‌های پروردگار جهانیان می‌باشد. باید توجه داشت که اسلام مردم را به عبادت، خودسازی و مراقبت نفس دعوت می‌کند. اما این امر فقط به عنوان عملی فردی که در آن هر کس برای خود به خدا مرتبط شود نیست، بلکه این ارتباط، توجه و ذکر وسیله است تا در پرتو آن مردم بتوانند برای امور دنیا و ساختن آینده نیکو گام‌های ثابت و مستحکمی بردارند. لذا عید وحدت آفرین فطر و نماز و توسل در این روز مظهر توحید و اتحاد است. پس از نماز دو خطبه کوتاه ایراد می گردد. خطیب نماز در این خطبه ها مردم را به تقوا و پرهیزگاری و رعایت موازین اخلاقی فرا می خواند. به علاوه مسائل و چالش های مهم جهان اسلام از مواردی است که در خطبه نماز عید به آن توجه داده می شود تا نمازگزاران با مشکلات برادران دینی خود در دیگر کشورها آشنا شوند و در جهت رفع آن تلاش نمایند. لذا اجتماع روز عید فطر آنچنان مهم و تحول آفرین بوده که رهبران سیاسی نیز از آن بهره گرفته و امت بزرگ اسلامی نیز از این رکن رکین و اصل بزرگ اسلامی منتفع شده است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام سید علی هاشمی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
عید سعید فطر به شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری تبریک عرض میکنم. در سوره بقره آیه 185 مطالب را در مورد ماه مبارک رمضان مطرح میکند، در مورد نزول قرآن و اینکه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده برای هدایت مردم. دو تا نکته را در پایان این آیه ذکر میکند که مفسران گفتند این تلویحا اشاره به عید سعید فطر است. یک تعبیری که در این آیه دارد ولی تکبرو هست، این به معنای بعضی مفسرین گفتن به همون تکبیر هایی که در عید سعید فطر گفته می شود به همان صدق می کند. در پایان آیه بحث شکرگزاری را مطرح می کنند که باز در اینجا بحث همون شکرگزاری عید فطر مراد است. توجه کنیم که آن چیزی که در قرآن کریم به او پرداخته می شود و قرآن به او اشاره می کند نشانگر این است که این موضوع از نظر دینی اهمیت بسیار زیادی دارد. در روایات و سنت هم باز ما می‌بینیم که توجه بسیار ویژه‌ای به عید سعید فطر شده است. اجازه بدید نکته دیگه را هم اشاره کنم. در قرآن کریم که در سوره اعلا هم اتفاقاً پرداخته شده و مفسرین از او هم استفاده کردند، تعبیری که در سوره اعلا به کار برده این است: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. این تزکایی که اینجا آمده است در سوره اعلا، برخی مفسرین گفتن که این همون زکات فطریه است یا همون فطریه معروفی که ما میگیم، و این صلا یا همون نمازی که اینجا به کار برده شده هم نماز عید فطر است. پس نشان میده که موضوعی که قرآن کریم به اون میپردازه بسیار موضوع مهم و با اهمیت هست. در روایات هم امام باقر علیه السلام از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود: ای مؤمنان، صبحگاهان به سوی جایگاه هایتون بشتابید. از عید فطر به عنوان روزی یاد کرده است که اون روز جایزه پرداخت می شود و مؤمنان باید بروند و این جایزه خودشان را دریافت کنند.
لسکی نبشایم مبارک عید دنیا، بیایید نمایم، بیایید نمایم، لسکی نبشوریم مبارک عید دنیا، مبارک عید دنیا، مبارک عید دنیا، با جمله وطن داران مبارک عید دنیا، با جمله وطن داران مبارک عید دنیا.
حرکت معنوی، اجتماعی و سیاسی امام رضا علیه السلام برای نماز عید فطر خاطره‌ای ماندگار در تاریخ اسلام است و اهمیت خاصی دارد. مأمون خلیفه عباسی از امام رضا علیه السلام خواست نماز عید فطر را اقامه کند. امام امتناع کرد، اما با اصرار مأمون پذیرفت، به شرط اینکه آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام برای نماز عید بیرون می رفتند بیرون برود. مأمون پذیرفت و دستور داد نظامیان و درباریان با امام همراه شوند. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که مردم در اطراف خانه حضرت و روی پشت بام‌ها نشسته بودند و زنان و کودکان نیز جمع شده بودند. فرماندهان و لشکریان همگی سوار بر مرکب‌های خود در کنار خانه امام منتظر بودند. امام رضا علیه السلام غسل کرد و جامه‌اش را پوشید و عمامه سفید رنگ و پنبه‌ای را بر سر بست که یک سر آن را روی سینه انداخته و طرف دیگرش را میان دو کتف خود انداخته بود و کمی هم عطر زده بود. سپس عصایی بر دست گرفت و از خانه بیرون آمد. هنگامی که از میان صفوف نمایان شد، مردم با دیدن سیمای او پیامبر را به یاد آوردند و فریاد شادی برآوردند. امام با حالت خضوع و خشوع از همان داخل منزل که بیرون می آمد با صدای بلند شروع کرد به گفتن تکبیر. سالها بود که مردم این ذکرها را درست نشنیده بودند. فرماندهان